أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در خیار عیب که مشتری مخیر بین رد و عرش است، چند نکته ای مونده و اون این که جایگاه عرش کجاست؟ آیا در طول رد است؟ آیا در عرض رد است؟ آیا عرش مطلقا ثابت است ولو قبل از مطالبه، یا با انشاء مطالبه پدید می آید به مانند آن؟ در تقریر عرشیابی دو مطلب مطرح شد، که یکی این که کلن جریان عرش مطابق با قاعده است، به روایاتی که در مسئله است فقط صبغه امضایی دارد، تأییدی دارد، نه تأسیسی. مطلب دیگر این بود که جریان عرش را ما ملفقی از غرایز عقلا و تعبد شرع بدانیم، که بخشی به غرایز عقلا برمیگردد، بخشی به تعبد شرع. اون شرط زمینی و امثال اونها به غریزه عقلا برمیگردد و تعیین عرش به تعبد شرع برمیگردد. به هر کدام از این دو تقریب جریان عرش جزء مبیع و جزء مسمن نیست. سر این که عرش مطرح است آن است که عرش یک عیب صحت، یک وصف مالی است، نه مثل جزء است، نه نظیر اوصاف دیگر که فقط در زیادی رغبت به قیمت دخیلن، نه اینکه به ازای ثمن باشن. اجزای کالا جزء مبیعن و در مقابل اونها ثمن قرار دارد، که جزء قسط و من ثمن. اما اوصافی که صبغه مالی دارن، گرچه در زیادی رغبت خریدارها و زیادی قیمت کالاها دخیلن، اما جزء مبیع نیستن، که جزءی از ثمن در برابر اونها قرار. چون جزء نیستن، خیار خیار تبعوض صفقه نیست. زیرا اگر وصف صحت جزء مبی بود، هنگام فقدان این جزء مشتری خیار تبعوض صفقه داشت، می گفت که یک جزء فاسد است و از بین رفته، جزء دیگر موجود است، من دو جزء را می خواستم و الان اون چی که موجود است جزء واحد است، مطلوب من به مبی دو جزء بود و اون چه شما تحویل دادید یک جزء است، پس خیار تبعای صفقه است. و در خیار تبعای صفقه سخن از عرش و امثال عرش نیست، در حالی که خیار عیب غیر از خیار تبعای صفقه است. پس وصف صحت به منزله جزء مبی نیست که جزئی از ثمن در برابر و قرار بگیرد. روی این فرق. جهتی دیگر آن است که اگر جزئی از ثمن، جزئی از مثمن می بود، جزئی از ثمن باید در اختیار مشتری قرار می گرفت، اونم نه به عنوان حق مستقر در ذمه بایه، بلکه به عنوان استرداد عین مشتری، چون این جزء اصلا به مشتری به بایه منتقل نشد. در خیار تبعای صفقه وقتی جزء از بین رفته باشد، معادل این جزء اصلا ملک بایع نشود. اونگاه مشتری میگوید مال مسلم مرا به من برگردان، نه اینکه من چیزی که بر عهده شما طلب دارم اون را ادا کنید. ادای دین نیست، استرداد عین است. این دو تا فرق. فرق سوم آن است که اگر عرش باشد حق است و قابل اسقاط، ولی اگر وصف صحت جزء باشد این دیگه اسقاط نیست، برای اینکه عین خارجی رو نمیشه اسقاط کرد، عین خارجی رو یا می شود استرداد کرد یا بخشید. نمی شود گفت من که من این عین خارجی رو اسقاط کردم. پس این سه فرق جوهری بین اینکه وصف صحت جز باشد یا امر مانی باشد مستقر است. سید الاستاد امام رضوان الله علیه در این مقطع این سخنشون صاحب هست که فرمودن خیار عیب در همه بین همه ملل هست، این سخن درست. اما از این که فرمودن لال بناء المتعاملین ولال شرط زمینی، این فرمایش ناسواب است. ایشون فرمود بنای عقلا بر این است. خب بنای عقلا رو همه ما قبول داریم، ولی یه تبیین علمی میخواد. چرا بنای عقلا بر این است که اگر کالا معیب درآمد طرف خیار داره؟ چرا؟ برای اینکه اینو تعهد کردن، پس میشه شرط ضمنی. یا بنای طرفین بر این بود، پس معلوم میشه شرط ضمنی است. اگر بنای متعامله نیست و اگر شرط ضمنی نیست، چرا وصف صحه عند تخلف عرش آور باشد؟ شما فقط بنای عقلا بر این است، بر ما هم قبول داریم بنای بلاغر است. این چیزیست که مورد قبول همه ماست، اما تبیین علمی میخواد. چرا عقلا بناشون بر این است که اگر کالا معیب درآمد باید عرش بگیره؟ چرا؟ بنابراین این که فهمدن لال بنای المتعاملین ولال شرط زمینی، این ناسواب است. این همون شرط زمینی است. بالاخره تعهد طرفین بر این است که این کالا صحیح باشه. بعد در فرمایشات بعدی دارم پر این که چون در زیادی رغبت دخیل است، در زیادی قیمت دخیل است، خب اگر همین باشد که اشکال مرحوم آخوند بر شما هم وارد است. سایر اوصاف هم در زیادی رغبت، در زیادی قیمت دخیل است. اتومبیلی که رنگش بهتر است بیشتر مشتری پسند است و قیمتش هم بیشتره. یه وقت هست این دستگاه یه گوشش فاسد است، این میگن این اتومبیل معیبه. یه وقت هست نه، اون رنگ برتر را نداره، نمیگن این اتومبیل معیبه، کمتر میارزد ولی معیب نیست. میوه ها همینطوره، یه وقت هست میوه پوسیده است میگن معیبه، خیار عیب دارد. یه وقت هست میوه خیلی شیرین نیست، میگن اون وصف کمال را ندارد. خب در زیادی رغبت، در زیادی قیمت شیرینی هم دخیل است. چطور اگر شیرین نبود خیار عیب نیست، ولی اگر پوسیده بود خیار عیب هست؟ بس این فرمایش ایشون که خیار عیب همگانی است، این خب مورد قبول. این که فرمودن لال بناء المتعاملین ولال شرط زمینی، این فرمایش ناتمام. صرف این که در زیادی قیمت یا رغبت دخیل است اشکال مرحوم آخون وارده، خیلی از اوصاف این طوره. بنابراین این الا و لابد به تعهد زمینی برمیگرده که همون شرط زمینی است. نیست، بله. خب بانک در زیادی رغبت و قیمت دخیل است، یعنی اگه شیرین باشه بیشتر میخرن، بیشتر میپسن. نه که نمیدونه که نمیپاسده که این نه این نه قرار اینه که همه به دنبال صحیح میرن، همه به دنبال شیرین میرن، همه به دنبال خوش رنگ میرن و فرق میکنه. اشکال مرحوم آخوند این است که چون با هم فرق میکنه پس راه اساسی باید داشت کرد. سید الاستاد میفرماد به اینکه اینا در زیادی قیمت و رغبت دخیل است و اشکال مرحوم آخوند برشون وارده. بله همه این امور در زیادی قیمت و رغبت دخیل است، اما فرق جوهری دارد. بنابراین شما باید بنای متعاملان رو بپذیرید یا شرط زمینی را بپذیری که بازگشتشون شاید به یه امر واحد باشه. اما ایشون در اول به سراها در جریان خیار عیب فرمان که خیار عیب اغلاییست، همگانیست. لال بناء المتعاملین ولال شرط زمینی. خب بس برای چی؟ بنای اغلا بر اینه. خب بنای اغلا بر اینه، همه ما میدونیم بنای اغلا بر اینه. ولی بنای پایگاه علمی میخواد، یه تبیین علمی میخواد، اگه یه تعهدی نباشه چرا ضامنن؟ بنابراین حتما به شرط زمینی باید برگرد. میمونه این مطلب که سه تا فرق بود بین عرش و جز، اگر بین وصف صحت و عرش، اگر چون چه وصف صحت جز باشد این سه اصل رو باید داشته باشه، یعنی خیار خیار تبعه صفقه باشه یک، و سمن منتقل نشده باشد به بایه، برای اینکه جزئی از مبی تحویل داده نشده. اگر وصف صحه جز باشد و این کالا فاسد باشد، پس جزئی از کالا به مشتری داده نشده. وقتی جزئی از کالا به مشتری داده نشده، مقابل اون جزئی از سمن به بایه منتقل نشده. این دو، لذا بایه باید که عین موجود خود را بگیرد، نه اینکه به مشتری بگوید حقی که در ذمه شماست اون حق را ادا کن. سوم اینکه چون جزئی از ثمن در مقابل جزئی از مثمر است، او را میشود اسقاط کرد، میشود هبه کرد، نه اسقاط، چون موجود خارجی است، مگر اینکه او را تصرف کرده باشد و از بین برده باشد که به ذمه بیاید، بعد سخن از اسقاط. این سه تا فرق هست که گوشی از این فرمایشات رو سیلوت و فرمایشات مرحوم شیخ هم میبینید. مرحوم شیخ هم نپذیرفته که وصف صحه به منزله جزء است. پس یه فرق جوهری هست بین وصف صحه و جزء، یک. و منشأ خیار عیب هم بناء متعاملان یا شرط ضمنی است، این دو. زیادی رغبت و قیمت کارساز نیست، یه وصف، یه امر مشترکی است بین همه اینا، چون که مرحوم آخوند اشاره کرد این سه. خب حالا این خیار، این عرشی که میخواد بگیرد، آیا این عرش در طول این رده است یا در عرضی؟ شخص مطلقا مخیر بین رد و عرش است با استقرار عرش، یا عرش اصلا نیست الا عند المطالبه؟ یعنی اگر ذوالخیار مطالبه عرش نکند، بایه بدهکار نیست، اصلا هیچی بدهکار در ذمه بایه چیزی نیست و حق همینه. بیان ذالک این است که نمی شود گفت ذوالخیار مخیر است بین رد و بین عرشی که در جمیع حالات ثابت است. خب اگر عرش در مقابل رد است و اذن رد است، یعنی این در رد عرش نیست و این در عرش رد نیست. اگر عرش در جمیع حالات ثابت باشد، اون دیگه اذن رد قرار نمی گیرد که اون نمی شود گفت که ذوالخیار مخیر است بین رد و بین عرش. اگر عرش در جمیع حالات ثابت است، ذوالخیار دیگه بین رد و عرش نیست که، عرش را مطلقا دارد، ضمناً هم می تواند رد کند. خب اگر رد کرد بازم عرش هست؟ این چنین نیست که عرش مطلقا ثابت باشد، پس عرش در مقابل رد است. اگر رد نبود، حق مطالبه عرش حق مطالبه دارد، یعنی خواست عرش بگیرد عرش ثابت می شود. اگر خواست رد کند، کسی حق مطالبه عرش ندارد، چنین حقی رو ندارد. خب مطلب بعدی آن است که بین تخییر و تردید فرق است. ممکن است ذوالخیار مردد باشد بین قبول و نکول، ولی اون چی که واقع است مردد نیست. بیان ذالک این است که ما یک تخییر داریم و یک تردید. تخییر در مسئله اصولی، تخییر در مسئله فقهی، در همه موارد حکم خاص خودش دارد. تردید که وصف شخص است، حکم مخصوص خودش دارد. در مسئله فرعی فقهی، مثلا در خصال کفاره، گفتن مخیری بین سه امر. ولی این کسی که باید کفاره بدهد مردد است که کدام یکی از این سه امر را انتخاب بکند. این در تصمیم گیری مردد است، میخواد ترجیح بدهد راجح را بر مرجوع به لحاظ خودش. ولی اونی که در واقع است موجود محقق خارجی است بدون ابهام، چون اگر تخییر به تردید برگرده، تردید یعنی با ابهام، ما موجود مبهم در عالم نداریم. از باب تشبیه معقول و محسوس، اگر دو راه در خارج وجود داشته باشد که هر دو راه این شخص را به مقصد میرساند، ولی او مردد است که کدام یکی از این دو راه را انتخاب بکند، دارد فکر میکند تا تصمیم بگیرد. این دو تا راه در عرض هم موجودند، مبهم نیستند و بالفعل هم موجودند. اما این شخص در انتخاب احد و طریقین اهدت مردد است. در خصال کفار همینطور است، در مسئله اصولی که ازم فتخیر همینطور است. راهی را که شارع نشون داد موجود خارجی معین است، انتخابش بله گاهی با تردید همراه است که شخص میخواهد ادله را جمع بندی کند تا یکی که راجست انتخاب بکند. پس بین تخییر و تردید فرق است. مردد نمیتواند موجود باشد، چون هر شیئی که موجود است مشخص است، ما مبهم در خارج نداریم، نه فرد مردد نه جامعه مردد، هیچ کدوم نیست. پس دو تا حق است بالفعل موجود، تا در انتخاب شخص مردد. این یکی. قسم مطلب دیگران است که گاهی شیء موجود است بالقول المطلق، چه این که دیگری یافت بشود چه این که یافت نشود. مثل دو تا سنگ، مثل دو تا درخت که این درخت موجود است، این سنگ موجود است، چه اینکه اون درخت موجود باشه، چه اینکه اون سنگ موجود باشه یا نباشه. یه وقت است که میگن نه، این سنگ وجود دارد مادامی که اون سنگ یافت نشود، یا این درخت وجود دارد مادامی که اون درخت رو اونجا نکارن. اگر اون درخت رو اونجا کاشتن یا اون سنگ اونجا گذاشتن، این از بین میره. این هم وجود مشروط دارد، یعنی وجود محدود دارد، که آمدن دیگری مانع بقای این است نه مانع حدوث این. این حادثه است، ولی اگر بخواهد دوام پیدا کند شرطش این است که اون دیگری نیاید. اینجا جریان رد و عرش از همین قبیله. حق و رد بالفعل است مادامی که عرش خواهی نیاید، حق و عرش بالفعل است مادامی که رد کردن نیاید. هر کدام از این دو آمد دیگری رخت برای بنده. این نه ابهامی در واقعیت پیدا، ابهام واقعی است، نه مزاحم چیزی از اصولی پذیرفته شده. پس از صرف تخییر است نه تردید. فرق جوهری تخییر و تردید مشخص است. یک، و وجود مطلق هم ندارن، وجودشون محدود است. دو، این شی مادامی، یعنی رد مادامی موجود است که شخص عرش نخواهد. حق العرش مادامی موجود است که حق که رد نشود. مطلب بعدی آن است این حق بالفعل موجود است، ولی عرش بالقوه است. بله دیگه، حق دو تا حق بالفعل موجود است، اما احقاق حق به دست اوست. ما یه حق داریم، یک متعلق حق داریم، یک احقاق حق. متعلق حق عند تحقیق عقد است نه عین. عقد موجود است، حق به او تعلق گرفته، حقم بالفعل است. اما احقاق یعنی تحصیل حق، ایجاد حق، اعمال این حق به دست ذوالخیار است. ذوالخیار مردد است، ببینه کدوم راجح است کدوم مرجوع. این ممکنه مردد باشه، ولی بعد وقتی به نتیجه رسید احدهما را احقاق میکند، یعنی اعمال میکند. پس احقاق حق مال ذوالخیار است. خود حق امریست موجود که احد و طرفینش خود شخص از طرف دیگر عقد است. عقدم بیکار است، چون عقد سهمی ندارد، عقد فقط متعلق حقه. خب
بله
بله،
رد و عرش
یعنی احقاق حق. حالا این مبنی بر آن است که روایات اجازه بده. روایات طبق جمع بندی بعض مشایخ ما اجازه داد، منتها اگر تصرف کرد دیگه این دو حق در ادله هم نیستن، فقط عرش باید بگیره. قبل از تصرف هر دو هستن، منتها بنای عقلا و قرائتشون اینه که قبل از تصرف چون هنوز چیزی نکرد این شخص کالای معیب قبول نداره، پس میده. غالبا رد بر عرشگیری مقدم است، لذا در روایات فرمودن به این که رد بکن، عرش را در عدل رد قرار ندن با اینکه حق دارد. این سرشنی قید باید مورد غالبه و این روایات بر این حمل شده که چون غالبا کسی میوه صحیح هم هست، این میوه فاسد بشدن خب بگم این رو پس بده میوه سلام هم بندی، غالبا اینه. حالا نادرن ممکن است که دسترسی نداشته باشد یا برفتنش برش دشوار باشه، همون قبول میکنه و عرش میگیره. پس حق احقاق عرش و احقاق رد، اعمار این دوتا حق در عرض هم قبل از تصرف هست، منتها قید وارد مورد غالب است که غالبا رد میکنن. بعد از تصرف فقط احقاق عرش است، یعنی عرشگیری. مطلب بعدی آن است که عرش یه امر ثابتی نیست که در ذمه ولو به عنوان احد الادلین یه امر ثابتی باشد در ذمه بایع و من علیه الخیار، که اگر قبل از اعمال حق از طرف مشتری اون مرد از اصل ترکه خارج بشه، بلکه اگه دین باشه باید از اصل ترکه خارج بشه دیگه. دین قبل از وصیت یک و قبل از ارث دو، از اصل مال خارج میشه به صاحب مال داده میشه، بعد ثلث میگیرن، بعد بقیه رو به ورثه میدن. من بعد وصیت توصون بها و دین یوسف. خب این عرش اگر چون چه حق ثابت باشد در ذمه من علیه الخیار، همین که این شخص مرد قبل از اعمال ذی‌الخیار، این دین به ترکه او تعلق میگیرد و از ترکه او باید این عرش رو گرفت، در حالی که این چنین نیست. عرش درست است که مثل جزء نیست، عین خارجی نیست، در ذمه است، اما حدوثش به مطالبه است. یه وقت است ما میگیم این مهریه در جریان همین حج تمتع و امثال ذلک، میگیم عند المطالبه، یه وقت میگیم عند الاستطاعه، الا ای تقدیرن. اگر گفتیم عند المطالبه یعنی الان این شخص مهریه بدهکار است یا نه، وقتی مطالبه الان تهیه فیش حج بدهکار است یا نه، وقتی همسرش مطالبه کرد او بدهکار می شود. یه مطلب این در استطاع از همه آسان‌تر است، یعنی بر فرضم که او مطالبه کرد اگر این استطاعت نداشت بر او ادای این کار واجب نیست. پس این که در قباله ها می نویسن حج بیت الله، این سه تا مسئله یعنی سه تا فرع جداست. یکی که الان باید فیش تهیه کنی، این یکی این که هر وقت من خواستم بر شما واجب است که فیش تهیه کنی، دو یه وقت این که هر وقت توانستی، سه هر وقت توانستی به ذمت می آید یا هر وقت توانستی ادا کنی. اونم دو تا فرق دارد، نظیر امکان ذو اسره فنزلت الى میسره. جریان عرش از قبیل قسم ثانی است، یعنی الان من علیه الخیار شده بدهکار نیست. اگر من له الخیار عرش مطالبه کرد در ذمه او می آید، نه که الان داره، الان ذمه شو فارغ است، به دلیل اینکه اگر الان مرد چیزی در ورثه از اصل مال حق نداره بردارن به عنوان دین. بنابراین اگر کسی کالای معیبی رو فروخت، حالا تو تجارت های جزئی یک کیلو میوه و امثال میوه بند نگه است، اما یه تجارت چند صد میلیاردی است، یک کشوری به کشور دیگر، یک شرکتی به شرکت دیگر میفروشد، به معیب در میاد. نه که چند تا، همه اینها یه مشکل دارند. تمام این ظروفی که مثلا چند میلیارد بود، همشون یه لکه دارند، یه ای گوششون زده است. این یه خیار عیبی است که مثلا چند میلیاردی. خب الان در ذمه این چیزی هست یا نه؟ اگر ذوالخیار رد کرد که کل معامله رو به هم میزنن، اگر عرش خواست اند احقاق عرش و طلب عرش ذمه او مشغول میشود و هاذا هو الحق، و اگر جز بود در ذمه او بود. مطالبه کاشف نیست، مطالبه انشا میکند. مطالبه چه کشفی میکنه؟ نه، اصل اون بحث در کشف و سبب در ظهور عیب است. یه وقت است که حالا فرع بعدی اینه که وقتی عیب معلوم شد که در این آکبند رو باز کردن یا این جعبه رو باز کردن، معلوم شد که این معامله که یه هفته قبل بود و الان به وسیله مرسول پست رسید، دفعه باز کردن، من معیبه. ظهور عیب کشف از خیار میکنه یا سبب حدوث خیار است کما فی القبل؟ این فرق الان مرحوم شیخ مطرح میکنه. در جریان خیار قبل گذشت که آیا ظهور قبل سبب حدوث خیار است یا کاشف از سبق خیار؟ این معلوم دوست. اما جریان مطالبه عرش این چه نیست. حق دارد مطالبه بکند. اگر مطالبه نکرد، چیزی در ذمه من علیه الخیار نیست. بنابراین یه فرق است بین تخییر و تردید. یه فرق است بین، یه مطلب این است که عرش یه امر ثابت دائمی نیست که چه رد بکند چه نکند عرش داره. سوم این که از عرش قبل از مطالبه اصلا متولد نمی شود. اگر کسی نخواست عرش بگیرد، چیزی در ذمه فروشنده نیست. حالا اگر فروشنده عالم بود در قیامت با جواب بدهد، و اگر جاهل بود معذور است، یه مطالب دیگر است. قبل هم همین طوره. اون که داشت قبل المسترسل سفتن او حرام، حالا اگر فروشنده گران فروخت و از قیمت سوقیه خبر نداشت، این نمیدونست که الان قیمت این کالا امروز عوض شده، پایین آمده، این که معصیتی نکرده. و فروشنده بعد خریدار خیار قبل دارد، ولی او که معصیت نکرده، که جاهل بود، خیال کرد که این کالا همونطوری که یه هفته قبل قیمتش این بود الان همونطور است. بعد آمد دید که نه، قیمت سوقی عوض کرده. او بالعکس، مشتری هم اگر ندونست نمیگن مشتری کار حرام میده کرده، فریب داده، که اون نمیدونست که قیمت بالا رفته. که خب بنابراین حق عرش تا شخص مطالبه نکند حادث نمیشود. فتحسره که تمام بحث را تحلیل غرائز عقلا به عهده دارد، به روایات کمک است. و علی تنزل مطلب تلفیقی از تحلیل غرائز عقلا و روایات است و هرگز تعبد محض نیست. و استقرار خیار بین رد و العرش یا لبناء المتعاملین است یا لشرط ضمنی است. این که بگوییم نه برای آن است نه برای این است، بلکه بناء عقلا است و بناء عقلا روی این هست، اما سبقه علمش برای چیه؟ مطلب دیگر این که بین تخییر و تردید فرق است و هیچ تردیدی در کار نیست. ممکن است ذوالخیار مردد باشد، ولی حق بالفعل موجود است. مطلب بعدی اون بود که این چیزایی که بالفعل موجود است گاهی مطلقاً گاهی محدود، گاهی مطلقاً چه طرف دیگه بیاید یا نیاید، گاهی مادامی که طرف دیگه نیامد موجودن، چه اینکه طرف دیگر مادامی که این طرف نیاید موجود است. مطلب بعدی آن است که عرش هرگز یه امر ثابت مطلق در قبال رد نیست، بلکه در اگر رد نبود عرش است، چون که اگر عرش بود دیگر رد نیست. مطلع بعدی آن است که عرش قبل از مطالبه در ذمه کسی نیست، یعنی من علیه الخیار هیچ، یعنی هیچی بده کار نیست، ولی کالایی بنا بود بدد. بله رد که معلوم است، رد که در اختیار ذوالخیار است، ولی چون رد حق نیست که ما بگیم که بالفعل ثابت است یا نه، حق رد به دست کسی است که به یده عقدت العقد، یعنی مشتری با عقدت الخیار. اما جریان عرش اینطور نیست که یک شخصی که معی فروختی چیزی بدهکار باشه، بدهکار نیست، ولو عالما معصیت کرده ولی بدهکار نیست. چرا؟ چون بنا شد 5 کیلو میوه بده داد، بدهکار نیست. نه، اگر مشتری آمد و عرش خواست به اون نداد بدهکار است، و اگر مرد از اصل ترکه برمیدارن. با مطالبه ذوالخیار حق به ذمه فروشنده میآید، قبلا این تو چیزی در ذمه فروشنده نیست. قبلا هم همینطور است، در خیال قبلا هم همینطور، در خیال قبل که اصلا در جریان عرش نبود. میمونه مطلبی که اخیرا مرحوم شیخ مطرح کردن، اون نکته اساسی که بعض از مشایخ ما رضوان الله داشتن این است که ما بگوییم اون چی که در حوزه مبی مطرح است یا جز است یا نه. اگر جز نبود در ردیف اوصافی که زیادی رغبت و قیمت داشتن، یا در جوهر خود وصف مالی هست یا نه. چون اینجا مثلث حرف زدن سابقه علمی ندارد، بارها و عرض رسید هر جا سه ضلعی شد به دو تا منفصله برمیگرده. میگیم این یا جز است یا نه. اگر جز نبود یا باعث زیادی رغبت و قیمت هست یا نه. اگر باعث زیادی رغبت و قیمت بود، یا خودش جوهره او وصف مالی هست یا نه. تا مسئله عیب پیدا بشه، از سایر شرایط متخلفه پیدا بشه. اگر فرو رنگ نداشت شرط کردم فروش باز شیرین باشه، اگر نبود، اگر فرو رنگ نداشت خب پس میده دیگه، عرش ندارد. اما اگر شرط زمینیشون این بود که سالم باشه، این گوشه میوه فاسد بود، اینجا عرش دارد. اگر هیچ شیرین نبود یا اون خوش رنگ نبود دیگه حق عرش ندارد، چون اونا وصف مالی نیستن. پس زیاد دخالت در زیادی رغبت، دخالت در زیادی قیمت، اینا عرشاور نیست. خود اون شی باید در جوهرش امر مالی باشه تا به عرش بیاد. و عیب اینطوره، یعنی این میوهی که فاسده، سلامت و صحت نه تنها در زیادت سهم دارد، خودش یک وصف مالی است. حالا بحث بعدی اینه که آیا ظهور عیب کاشف است یا سبب. الحمدلله رب العالمین.